یک دفعه پرش نکردن. ایران یه دورای گذار داشتن، آرام آرام بله. کار کردن، ولی هماهنگ بودن همه.
درسته.
یعنی بعد یکی این که بحث اینه که در عالی ترین سطوح مملکت موضوع تمرکز کردن، به اصطلاح تاکید کردن، بقیه قانون بود، موظف و اجرا و نظارت.
بله. به هر حال همونطور که شما هم اشاره فرمودین و در کل متوجه شدیم، دورنمای صرف یک رویکرد سیستم حمل و نقله که تفکرش بر این هست که هیچ کسی نباید بر اثر یک بله. حادثه یه ترافیکی یا جاده‌ای بله کشته بشه یا صدمه شدید ببینه. اما در حال حاضر کشور سوئد پیشرو اجرای دورنمای صفر هست و در خیلی از کشورهای اروپایی هم اجرا شده. اما دورنمای صفر طرحی است که قابل الگوبرداری باشه یا اینکه هر کشوری بر اساس وضعیت و موقعیت خودش باید دورنمای صفر رو ترسیم و تدوین کنه؟
خب طبیعی است که ما بر اساس منابع امکاناتی که در دسترس هست باید یه چیزی بنویسیم، وگرنه یه چیز رویایی که نمیشه نوشت، یعنی قابل اجراش. بله سوئد کشوری است که کشوری توسعه یافته است، امکانات به اصطلاح ریالیش، امکانات به اصطلاح مالیش و منابعشون با ما فرق می‌کنه. حالا سطح آموزش اونام خیلی به ما جلوتره، ولی ما هم بنابر موقعیت و شرایط و امکانات و منابعی که در اختیار داریم میتونیم بنویسیم. نه اینکه این موضوع برای سلامتی مردم هست، قطعا مردم کمک میکنن، ولی یه چیز هر جایی که مردم احساس میکنن منافع در سلامتی مردم هست، در سلامتی خانواده هاشون هست، حتما استقبال میکنن. ما نمونهش کاربند ایمنی رو داشتیم که تو کشور اجرا شد، همه میگفتن نمیشه ولی اجرا شد. هر جای مردم احساس میکنن مثلا سیستم حاکمیتی، حالا سیستم های مدیریتی کشور در جهت منافع اونها داره گام برمی‌داره و به نوعی منافعش به اونها برمی‌گرده، قطعاً همکاری می‌کنه. این از اون موضوعات نیست کسی مقاومت بکنه. بالاخره شما الان یه وقت بگیم که به خانواده میگه بچه‌هاتون حتماً مثلا باید این ساعت آموزش ترافیک ببینن، کدوم خانواده میگه نه؟ خب یا مثلا بگین که قانون بخواد که حتماً ماشینا ایمن باشه، کجا مردم ناراحت میشن؟ خوشحالم میشن. یا مثلا شما بستر راه رو بخون درست کنن، یه خود بودجه رو تقویت کنن، کی مخالفه؟ هیچ کس. من وقتی که در شهر دارم تردد میکنم، وقتی یک پل آب بیاده که روشناییش خوب باشه، اگه مثلا برقی باشه که فوق‌العاده است، یعنی پل برقی باشه، خب قطعا استفاده میکنم. من در پیاده روی که روشناییش عالی باشه، تمیز باشه، پیاده راه باشه، قطعا استفاده میکنم. ببین ما این امکانات در اختیار قرار نمیدیم، بعد اینکه مردم چرا سطح سوار رو شما تو همین تهران، حالا اکثر شهرهای ایران هم که بالاخره اطلاعات دارین شما، خیلی جا اصلا امکانات پیاده روش خیلی خرابه، مردم مجبورن بیان این سمت راستن. یا مشکلات پارکینگی که ما داریم، اینا خیلی مسائلی است که همه اینا در اون مجموعه به اصطلاح چشم‌انداز صفر قرار میگیره. چشم‌انداز صفر شد 20 سازمان باید درگیر باشن، تلاش بکنن، به اصطلاح همه در اون حرکت کنن. قطعاً شما کشته‌های کشور ما واقعا به زیر 2-3 هزار نفر میتونه برسه. من چند سال قبل هم عرض کردم، همچنان با اطمینان میگم که ما میتونیم عدد کشته‌هامون بریم پایین.
تشکر میکنم از شما آقای دکتر، همچنان با ما در برنامه افق روشن با موضوع دورنمای صفر همراه باشین. اما در ادامه برنامه افق روشن باز راجع به این موضوع بیشتر صحبت خواهیم کرد، ولی این نکته رو عرض کنم که یکی از اصول اساسی دورنمای صفر اینه که خطاهای انسانی شاید ناگزیر و غیر قابل پیش بینی باشن، اما سیستم باید طوری طراحی بشه که خطاهای انسانی رو پیش بینی کنه و در نتیجه باعث مرگ و یا جراحت شدید نشه. این تفکر دورنمای صفر هست که در ادامه افق روشن بیشتر درباره اون صحبت میکنیم.
چشم‌انداز صفر حرکتی جهانی برای پایان دادن به تلفات ناشی از ترافیک و صدمات جاده‌ای است. سردار تیمور حسینی، جانشین رئیس پلیس راهور.
نگاه کشورهای دنیا به این هست که روز به روز در بحث سوانح رانندگی بتونن با تمهیداتی که دارن و با اقداماتی که انجام میدن این سوانح و این حوادث رو به حد اقل ممکن برسونن. امروز بر اساس شاخصهایی که سازمان بهداشت جهانی در نظر گرفته، تعداد جان باخته بر اساس هر 10,000 وسیله نقلیه و بر اساس هر 100,000 نفر جمعیت، بر اساس هر 1,000,000,000 پیمایش در واقع محاسبه میشه. یعنی میان محاسبه میکنن، در نظر میگیرند این کشور با توجه به جمعیتش در هر 100,000 نفر جمعیت چه تعداد کشته داره در طول سال، یا این کشور بر اساس تعداد وسیله نقلیه‌ای که داره، بر اساس هر 10,000 وسیله نقلیه چه تعداد تصادف و کشته داره. برای جلوگیری از تصادف و برای کاهش هزینه های ناشی از تصادف نیاز به الزاماتی است که مهمترین اون ایمنسازی راه‌ها و همچنین ارتقای ایمنی وسیله نقلیه و مهمتر از این دو آیتم بحث آموزش کاربرانی هست که ما به عنوان انسان از اون یاد میکنیم. وسیله نقلیه دو تا نقش جدی رو میتونه در پیشگیری از وقوع و کاهش صدمات ناشی از تصادفات بازی کنه.
اما آیا برای رسیدن به چشم انداز صفر ناشی از حوادث ترافیکی در کشور نیازمند راه اندازی آزمایشگاه جمعیتی ترافیک هستیم؟ دکتر همایون صادقی، رئیس مرکز تحقیقات ترافیک دانشگاه علوم پزشکی تبریز و رئیس قطب پژوهشی حوادث ترافیکی وزارت بهداشت، در این باره توضیح میدن.
در خصوص آزمایشگاه جمعیتی، با توجه به اینکه نه تو سطح جهانیش در بحث ترافیک هنوز جا نیفتاده، این واژگان در ساختارهای دیگه‌ای بیشتر تعریف میشه تا واژه آزمایشگاه جمعیتی، و هم تو سطح کشوریش نظرم این هست که ما میتونیم سه واژه‌ای رو که روش کار شده و اقداماتی انجام گرفته و زیر ساختهایی تو کشور داریم به جایگزینی این واژه مد نظر قرار بدیم: بحث عملکرد و تصمیم گیری مبتنی بر شواهد یا آگاه از شواهد، بحث کوهورت‌های جمعیتی یا مطالعات همگروهی جمعیتی که این قسمت کوهورت ترافیک کشور هم به شکل آزمایشی الان داره در شهرستان تبریز اجرا میشه، انتظار این هست که بتونه تو 10 استان کشور توسعه پیدا بکنه با هدف اصلی تامین شواهد مورد نیاز مدیران. و بخش سوم هم بحث جامعه ایمن هست که در این هم به نوعی آنچه که در بحث‌های آزمایشگاه‌های جمعیتی مطرح میشه لحاظ کرد. تو سطح جهانیش هم بسیار ترجمه متفاوتی از واژه آزمایشگاه جمعیتی استفاده شده، غالبا بر مطالعات و آزمایشگاه جمعیتی ژنتیکی تمرکز داره، ولی خب تنوع خاصی هم وجود داره ازش. میخوام از این کلمه عبور کنم، بپردازم به بحث چشمانداز صفر که اولین بار در سال 1997 وارد برنامه ملی ایمنی راه سوئد شد و بعد در کشورهای اروپایی و سایر کشورها مورد استقبال قرار گرفت. دو جنبه رو میشه لحاظ کرد در اینجا: یکیش قابل پیشگیری بودن تمامی مصدومیت‌های شدید و مرگ ناشی از اونهاست، یک اصلیه که در این برنامه پذیرفته میشه، شاید یه مقدار آرمانی باشه که به تبع در چشمانداز نگاه آرمانی معمولا داریم، ولی حتی شاید این نگاه آرمانی هم هنوز برای بسیاری از کشورهای با درآمد پایین متوسط قابل هضم نباشه.
ایمنی جاده‌ها به منظور کاهش مرگ و میر و عوارض ناشی از تصادفات جاده‌ای از جمله اهداف چشم‌انداز صفر است که پیش‌بینی شده تا سال 2040 تحقق یابد. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
ادامه همچنان در خدمت آقای دکتر اسماعیلی هستیم و موضوع رو پیش میبریم. آقای دکتر اسماعیلی، خب در بخش قبلی گفتگومون به چندین مورد در خصوص دورنمای صفر اشاره کردیم، اما در دورنمای صرف علاوه بر اینکه نقش اصلی و مسئولیت حوادث متوجه طراحان سیستم هست، رفتارهای صحیح ایمنی، آموزش و اجبار به رعایت ایمنی ترافیک هم مد نظر هست. در ارتباط با قوانین مربوط به راهنمایی و رانندگی، ما یک سری قواعد کلی داریم در سطح جهان و یک سری حالا اصولی رو احتمالا هر کشوری متناسب با شرایط خودش اجرا میکنه. در دورنمای صرف هدف این هست که اجباری به رعایت ایمنی ترافیک باشه. آیا در قالب این دورنما هم این اجبار به صورت تنبیه و جریمه است یا طرق دیگری اجرا میشه؟
زمانی صحبت بکنیم که به اصطلاح این دورنمای چشم‌انداز صفر قانون شد در ایران، ما داریم برای بعدش صحبت میکنیم. خب توی دنیا مجازات ها رو این گونه نیست فقط مجازات های ریالی باشه، مجازات های اجتماعی دارن، محرومیت های اجتماعی دارن و خیلی اتفاقات دیگه که هزینه رو بسیار بالا میبرن. مثلا شما در خیلی جای دنیا زمانی که پلیس متوقف میکنه یک راننده متخلف رو، میگه لطفاً تیکت جریمه رو برام بنویس، ولی اون به اصطلاح امتیاز منفی که بایستی که به اصطلاح کسر موقعیت اجتماعی میشه، اون رو خواهشن ننویسیم. اما اینجوری پیش میاد ترسی که از مجازات اجتماعی داره بیش از اون قضایی هست.
بله.
و یا اینکه اجرای قوانین به گونه‌ای از مر قانون رعایت میشه، مثلا وقتی که یک راننده رو محروم میکنه از رانندگی مثلا 9 ماه، این 9 ماه دستش به فرمون ماشین دیگه نمیتونه برسه، در حالی که ما الان اینجا طرف نیست این کار انجام بده. یا مثلا شما در همون کشوری مال توسعه یافته در این حوزه را از اون وقت میگم یک راننده که تازه گواهی نامه میگیره، ایشون 1 سال حق رانندگی در جاده بومی شهری نداره، ایشون واقعا نمیتونه بره اونجا. اما اینجا ما میتونیم بریم. چرا؟ همون بحث سیستم رو میگم، اونجا نیست که آدم ها که سیستم ها کنترل میکنه. حالا ما خیلی نسبت به سالهای گذشته جلوی سیستم اجازه نمیده من که تازه راننده شدم مثلا از شهر تهران خارج بشم یا از شهر شیراز خارج بشم، به معنی خارج نه، الان به صدا در میاد و من متوقف میکنم و مجازات های بسیار سختی بردارم. لذا باز هم سیستم به کمک میاد برای اجرای مقررات. اینطور نیست که عده لشکر عده و عده مستقر کنه تو خیابون، اصلا اینطوری نیست. پس ما هنوز هم الان هم که همه فردا هم قانون وضع بشه، اینطور نیست ما پس فردا بتونیم همه این کارا رو انجام کنیم. نیاز هست که امکانات دوربینی ما، امکانات اپتیک ما، امکانات آیتی ما، آیتیس ما، همه اینا فعال بشه در کشور. الان داریم ولی عرض کردم خیلی نقص داریم ما مثلا. یا مثلا در اون چیزی که من همیشه گلایه دارم، تست الکل. الان در ایران کدوم جاده تست الکل میگیرن؟ تست مواد مخدر کجا میگیرن؟ شما میدونید چه تعدادی از تصادفات و متاثر از همین تست الکل. خدا رحمت کنه خانم دکتر اعتماد سعید، ما 2-3 سال قبل که یک کنفرانس در شیراز بودیم، اتفاقا ایده من و ایشون بود که ما بیام یک کنفرانس رو در رابطه الکل و تصادفات بذاریم، که حالا متاسفانه خود به داستان کرونا به این کار انجام نشد. آیا واقعا این امکانات در اختیار ما هست که بتونیم در جاده‌ها تست الکل بگیریم؟ تست الکل کامل، نه که رندوم، نه مثلا تست اعتیاد رو ما چجوری میتونیم کنترل کنیم؟ پس اینا یه زیرساخت میخواد، یه امکانات گرم کوزه سلامت میخواد، یه چیزهایی رو پازل هایی رو باید بچینیم برای اجرای اون مقررات. اینم که من عرض کردم مردم قانون به اصطلاح چشم انداز صفر یا دورنمای صفر اصلا تصویب بشه، اینطور نیست که مثلا 5 روز بعدش تو خیلی
اجرا بشه. بله،
ببینید من عرض میکنم همه 20-30 سازمان همه باید مهیای اجرای این طرح بشن، مثل مثلا شاید کرونا بود مثلا، یا مثلا انتخابات که میخواد برگزار بشه تمام سازمان ها موظفن کمک بکنه انتخابات برگزار بشه. اینم چنین وضعی داره. باز تاکید میکنم چشم انداز صفر فقط برای تصادفات رانندگی نیست، برای اون کارگر عمل بنایی هم که دور بس کار میکنه باید با کلاه باشن، نمیدونم کنار دریا میرن با ناجی غریق چیکار بکنه، نمیدونم آتش نشان، همه ارکان مملکت رو درگیر میکنه. ولی این عرض کردم آموزشش یه بخش، همون الان شما طراحی سیستم رو فرمودین، ما باید با سیستم آموزش تعریف کنیم، تو بحث ایمنی خود رو با سیستم تعریف کنیم، تو بحث راه سیستم تعریف کنیم، تو بودجه سیستم داشته باشیم هزینه ها رو. حالا در سایر بخش ها، حالا زیر بخش هم داریم، شما وقتی که در حوزه قوانین مقررات ورود میکنین خود اون زیر سیستم داره، مثلا تست الکل بگیرن، تست اعتیاد بگیرن، مدیریت سرعت کنترل کنن، موتور سیکلت چیکار بکنن، تو بحث فوریت های پزشکی هم باز هم یه ساب سیستم یا زیر سیستم هست، چیکار بکنن، ما چه بکنیم که در اون وقت طلایی مصدوم رو منتقل بکنیم، نه چه مصدوم از لحظه تصادف تا درمان مثلا 40 دقیقه طول بکشه به اصطلاح اون وقت طلایی ما از دست بدیم. همه اینها برنامه میخواد، طراحی میخواد، تجهیزات لوجستیک میخواد، خیلی چیزا میخواد. ما تو این سالها درگیر حالا مسائل مثل جنگ و مسائل جانبی و گرفتاری های تحریم و خیلی داستانا ما رو در این حوزه ایمنی بسیار عقب انداخت، و از همه مهمتر اینه که برای ما ایرانی ها ایمنی اولویتیه که ما نیست، ما برای سلامت خودمون خیلی تلاش نمیکنیم.
فرهنگ ایمنی در کشور ما جا نیافتاده.
الان شما نگاه کن، مثلا یه پسر جوونی میره مثلا نمیدونم پیش یه جراح پلاستیک نمیدونم موش درست میکنه، یکی دماغش درست میکنه، به ظواهر خیلی توجه داره، همچنین خانم ها. خب اما دفعه ایمنی کمتر. یا مثلا من یه خونه که میخوام بخرم فقط میرم دکور خونه رو میبینم، نمیدونم کاغذ دیواریش میبینم، کفش میبینم، هیچ موقع سوال نمیپرسم این فونداسیون این ساختمون چیه، این مثلا بتن کار شده، آهن کار شده، آیا آهن با استاندارد، اینا رو من اصلا نمیبینم.
لذا
فرهنگیمنی به ما یاد ندادن، ما فقط ببخشید توی رانندگی به اصطلاح تجهیزات و آپشن ماشین دقت میکنیم، هیچ ما دقت نکردیم آیا ماشین چند ایربگ داره بهتره، آیا ماشین سیستمش ترمزش، آیا ترمز الکترونیکی یا ترمز معمولی، به اینا فکر نمیکنیم، همشون آپشن ماشین چیه، سیستم صوتیش چیه، صندلی چرمنه اون چی.
بله.
چرا برای اینکه به ما یاد ندادن من به ایمنی توجه کنم.
درست میفرمایید. آقای دکتر اسماعیلی، در قالب دورنمای صفر که در حال حاضر همونطور که شما هم اشاره فرمودید در خیلی از کشورها اجرا شده، خیلی جالبه که در هندوستان هم دورنمای صفر اجرا شده با شعار به سوی مرگ صفر ناشی از حوادث ترافیک. تمرکز دورنمای صفر هندوستان بیشتر روی اصلاحات ایمنی حوادث رانندگی در کشورشون هست و انجمنی رو هم در این زمینه تشکیل دادن که بتونه به تسهیلگری اجرای این طرح کمک کنه. منتها ضوابط و شرایط کشورها متفاوت هست دیگه. چندین بارم در برنامه من تاکید داشتم روی این موضوع. منتها از اونجایی که خب حوادث جاده‌ای در کشور ما در مقایسه با خیلی از کشورها شاید چندین برابر هست و متاسفانه علارغم اینکه تلاش‌های خب زیادی شده برای کاهشش، ولی همچنان آمار حوادث جاده‌ای در برخی از برهه‌های زمانی بیشتر میشه، مثل ایام تعطیلات نوروز، اون شتابی که وجود داره، بیخوابی، خستگی و عوامل متعدد. جاده های ایمن و سیستم های وسایل نقلیه خیلی مهم هست، در کنار اون فرهنگ و آموزشی که کاربران راه هم از راننده باید ببینن. نکته که باز خیلی اهمیت داره اینه که در دورنمای صفر بیشتر تغییراتی که به هر حال مد نظرشون هست روی مسئولیت کاربران راه هست. مسئولیت ایمنی ترافیک جاده‌ای تاکید شده که روی در واقع کاربران راه باشه، هرچند که در ابتدای برنامه گفتیم که تفکر دورنمای صفر بیشتر روی مدیریت سرعت و همینطور سیستم هست، یعنی اهم از حمل و نقل، خودرو و راه و جاده، ولی در جایی هم به جد تاکید میکنه روی تغییر رفتار کاربران. به نحوی باید کاربران راه رفتار کنن که از تصادفات جلوگیری کنه. به این نتیجه میرسیم که دورنمای صفر ابعاد مختلفی رو در کاهش حوادث ترافیکی در نظر گرفته. منتها اگر بخوایم مقایسه بین کشور خودمون و سایر کشورها داشته باشیم، اگر یک زمان این دورنما در ایران هم اجرا بشه، به نظر شما تمرکز اصلی باید روی چه موضوعی باشه؟ روی افزایش ایمنی خودرو، ارتقاء سطح کیفی و کمی جاده ها، هوشمندسازی و مسائل دیگه، و یا روی تغییر رفتار و فرهنگ کاربران راه؟
ببینید، یک مسئله رو که سالهاست که WHO، سازمان بهداشت جهانی و بانک جهانی تاکید دارن، این کشورهای در توسعه برای اینکه هنوز اقتصاد خیلی پایداری ندارن یا نمیتونن خیلی هزینه بکنن، در حالت اورژانسی رو رفتار کار کنن. رفتار و انفورسمنت، اجرای مقررات، این دو تا رو اورژانسی کار کنن. مثل یه آدم که یه تب شدید داره، میگه یه دونه مثلا مسکن بخوره تبش خوب بشه، بعدا کار درمان شروع کنه. لذا توصیهشون به کشورهای در توسعه و جهان سومی ها، اونا کشور جهان سومی ها، میگه شما به سرعت بیان روی اجرای مقررات تاکید بکنین و روی رفتار اینا آموزش. بالاخره نمیشه شما ظرف 3 سال مثلا تمام راه ها رو درست کنین، یا مثلا ظرف 4 سال تمام ماشینا رو دیزاین بکنین، ولی میتونین شما چیکار بکنین؟ با اجرای مقررات، یعنی اجرای سخت بودنی مقررات، بتونید کاهش بدین، التهاب رو کم کنید. کاملا درست می‌فرمایید شما. ولی خب این در اصل ربطی به چشم‌انداز صفر نداره، در همین الان باید اجرا کنیم نتیجه رو. که چه بسا ما در سال 86 این کاری کردیم که در 3-4 هزار کشته کم شد بخاطر برخورد سختگیرانه پلیس با راننده‌های خاص به متخلفشون. ولی اینا که موضوع برنامه شما در با به اصطلاح همین دورنمای صفر هست، بخش قبلی هم عرض کردم، باید تمام سازمان‌ها پاسخگو باشن. تمام سازمان‌ها نسبت به حالا هر ابلاغیه، دستور عمل، هر آیین‌نامه، هر چی جواب بدن. خب اینطور نباشه که همه برن دنبال کارش. یه مطلبی که اتفاق میفته، یک فرد عابر پیاده کشته میشه، چندین عنصر دخالت داره. آموزش دخالت داره، مهندسی اون محل دخالت داره، نظارت پلیس دخالت داره، نمیدونم خیلی چیزای دیگه از حالا من یکی خیلی میشه. همه اینا در این موضوع نقش داشتن که این آدم در این آدم که قصد خودکشی که نداشت که ماشین داشتن، یا یه بچه کودک مدرسه که کنار حاشیه راه کشته میشه، چندین سازمان باید پاسخگو باشن، یعنی حتی در مراجع قضایی باید پاسخگو باشن. چشم‌انداز صفر این کار انجام داد، یعنی آدم ها باید پاسخگو، نه پاسخگوی با یه معذرت خواهی، خیر، باید جواب بدن که آقای مثلا وزارت راه تو چرا در حاشیه ایران این امکان ایجاد نکردی برای آبرگرده؟ آقای آموزش پرورش، تو چرا به بچه یاد ندادی که لباس بپوشه شبرنگ داشته باشه؟ آقای سازمان فلان، تو چرا این کار انجام ندادی؟ یه باید پاسخگو باشن، نه معذرت خواهی بکنن. اصلا معذرت خواهی من قبول ندارم. یه آدم بگه من چه معذرت بکنم؟ اشتباهی من باید پاسخگو بشم. مگه شما در خیلی از جای دنیا مقامات استعفا نمیدن یا بعضی دق میکنن میمیرن؟ چرا؟ میگه من مسئول این کارا بودم. ما بازم اشکال بعدی در ایران هیچ کس پاسخگو نیست. هیچ کس الان شما بگید در
و با یک عذرخواهی همه چیز رو تمام میکنن.
اصلا شما الان اعلام کنید این آمار کشته‌ها که مثلا 17000 نفر امسال مثلا سال گذشته فوت کردن حدوداً کی مسئوله؟ اگه تونسته یه نفر مسئول پیدا کنید. اما فقط ببین کاهش که شده همه دست بلند میکنن میگه من باعث شدم. ببین دنیا اینا حل کرد. میگه نه باید جواب بگی. اگر یه کارگر ساختمانی که بالای داربست میفته کارفرما پیمانکار مهندس باید جواب بدن، جواب قضایی بدن و محروم بشن از همه مسئولیتش، خسارت باید بدن. آدم ها توی ساختمون میفتن نمیه که تو غرق میشه جواب
و هیچ کم نه جواب میده و نه
چشم اندازه بگه آدم ها باید جواب بدن و مجازات بشن، حالا یا مجازات نقدی میشن یا مجازات کیفری.
بله خیلی ممنونیم از شما آقای دکتر اسماعیلی. به شبرنگ اشاره کردین، خاطرم هست که چند سال پیش در یک برنامه زنده به طور خاص راجع به استفاده از شبرنگ برای کاهش حوادث ترافیکی صحبت کردیم. همون زمان هم فرمودین که به خاطر اینکه به هر حال نیازمند بودجه هست، خیلی از دستگاه ها گردن نمیگیرن و اجرا نمیکنن و متاسفانه شاهد کشته های جاده‌ای و ترافیکی هستیم. خیلی سپاسگزارم.
من فرواش رو تکمیل بکنم، خیلی چیزا بودجه نمیخواد. بالاخره یه عقل سالم میخواد که بقیه وقت ما نداریم. همش پول نیست، تدبیر میخواد که ما الان همین بحث شبرنگ بچه‌ها حتی 1000 تومانی برای آموزش پرورش هزینه نمیدید. 1000 تومن ولی نکردن. اینا از کلام ناراحت میشه. بعد سالانه به شاید 2000 کشته کودک در ایران بشه.
من فکر میکنم حتی اقدامات فرهنگی هم جواب نداده، چون پویش‌های مختلفی در خصوص کاهش اینو حوادث ما داشتیم که به نظر میرسه که اونا هم نتونستن نتیجه بخش باشن متاسفانه. خیلی ممنونیم از شما و ممنون از همراهیتون. روزتون بخیر و خداحافظ.
سپاسگزارم. خدا نگهدار. از زندگی سهم من یک افق روشن.
سپاس از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه برنامه افق روشن رو به مناسبت روز حمل و نقل شنیدید با موضوع دورنمایی صرف. امیدوار هستیم که هرچه زودتر مسئولان هم طرحی رو در قالب دورنمایی صرف تدوین و تهیه کنند تا کم کم شاهد گذر از تفکر سنتی در خصوص بروز حوادث ترافیکی در کشورمون باشیم و نزدیک بشیم به تفکر سیستمی که عامل اصلی حوادث ترافیکی رو طراحان سیستم معرفی میکنه. سپاس و روز بخیر.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه. سلامت،
صدای سلامت و زندگی. تناب دار به گردن درم. خاکستر مرگ هم نشین ریشه. خشخش مچاله های بدرنگ و تعفن مصرف کنندگی بشر.
هیس طبیعت خواب است. بنویسیم محیط زیست، بخوانیم زندگی. شبکه رادیویی سلامت.
بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران. بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده تر از همیشه که تنوعی بی نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برای تان به ارمغان می آورد. تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی برازنده شما. نشانی: تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق. فرش بهشتی.
واسه اونی که یه عمر همراهته، واسه اونی که خاطر خاطر نگه داشته، واسه اونی که دنیا رو باهاش لمس کردی، واسه پوستت کانسه بگیر. مراقب زیبایی های زندگیتان باشید. کانسه،
سرای بزرگ ایرانی. و اینک فروش اقساطی انواع کولرهای آبی و گازی در ابعاد و اندازه های مختلف، خریدی به صرفه و اقساطی از سرای متنوع لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی. پیش پرداخت از 0% تا 30%. هوای تازه بهاری را به خانه هایتان دعوت کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
گوشتی به تن این لنس نمونده اوستا.
از قدیم گفتن گوشت خوبه که آب گوشت خوب میده.
گرفتم اوستا، پس مواد اولیه خوبه که لنت خوب میده.
آب باریکلا، پس اول بپرون لنت تندیس رو بردار بیا.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021-350-43. لنت ترمز مدرن تندیس.
حال میکنی آوردم شهر لوازم خانگی؟
تو منو آوردی؟
نه پس،
من که خودم داشتم میامدم اینجا.
قیمت رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنبرم دیدی؟ کیه؟ حتی میدونی اقساطم میدن. من نمی آوردم اینجا، چیکار میخواستی بکنی ها؟
بابا باز شروع شد. آقا جان، من قبل از یه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم، بعد اومدم اینجا. اینا که تو داری میگی همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو تلف کردی؟ برای چی وقت منو
افن از همه جا قیمت بگیری، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنی. شهر لوازم خانگی.
و اینک بهاری نو،
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و روشنایی ما از چراغی است فروزان.
در سال 1402 تقارن بهار طبیعت با بهار قرآن را به فال نیک می‌گیریم و عهدی دوباره می‌بندیم برای سرافرازی ایران سربلند.
ایران من، ایران من، ایران من، ایران، در یاد دلت پر شده از گوهر ایمان.
سالی نو و رهنمونی تازه.
من با توجه به همه جهات، هم تورم، هم تولید داخلی، این چیزهایی که مهمه، تورم که مشکل اصلی، تولید داخلی که حتما یکی از کلیدهای نجات کشور از مشکلات اقتصادی است، با توجه به اینها شعار سار رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید.
ایران به نام تو فردای دیگری آغاز می شود، تا آخرین نفس نام تو بر لبم اعجاز می شود.
آرزو میکنم همچنان به سلامت بیندیشید و انتخاب اولتون طول موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز باقی بمونه. تا لحظاتی دیگر با خبر در خدمت شماییم.